بسم الله الرحمن الرحیم. روش تحقیق پیرامون حقایق بایستی روش معقول باشه، به این معنا که حل مسئله مسائل معقول در مورد حقایق تنها توسط عقل صورت میگیره، همونطور که روش بررسی محسوسات توسط حسه، روش رسیدن به حقایقم عقله. من با حسم میفهمم جلوم دیواره، دیگه نمیرم بخورم به دیوار، که یه تحقیقی کردم دیدم جلوم دیواره، نگاه کنم، بعد رامو از اون بغلش میرم. حتی نمیگم دیوار رو خراب کنید من میخوام اینجا رد شم. اگه یه دیوار رو خراب کنن بقیه دیوار رو چیکار میکنن؟ میگن این یک روش حل مسئله ای داشت در محسوسات، دیگه نگفت چرا من این دیوار رو با حس میفهمم. هیچی هست نمیگه چرا امروز پنجشنبه است. مشکل روش حل مسائل معقولم توسط عقل امکان داره، یه کسی نمیتونه بگه چرا فقط توسط عقل. حالا چرا به معنای فلسفیش تنها توسط عقل امکان داره، نه چرا اعتراضی، چرا فلسفی؟ اون به خاطر این است که تنها اموری که انسان اونها رو پذیرفته بدیهیاته، عقل هم همیشه از بدیهیات شروع میکنه مسائل رو برای انسان اثبات کردن. بدیهیات چی هست؟ اون قضایایی هستن که نیاز به اثبات ندارن، دقت کنید، نه اینکه اثبات نمیشن، نیاز به اثبات ندارن، چون اثبات خودشونن، به محض توجه بهشون اثبات میشن. مثل اینکه الان شب است، بدی به یه زبانی اثبات درونشونه، خودشونن. پس روش حل مسئله در مورد معقولات، اگر روش معقولی باشه، میشه همون از بدیهیات آغاز شدن. ما تو بدیهیات تنها با توجه کردن به اونها موضوع برامون اثبات میشه، چون بدیهیات لایتغیرن، هیچگاه عوض نمیشن، درشون اختلاف رخ نمیده، متقن متقنن، برون دینین، برون حزبین، برون گروهین. دقت کنید هیچ کس نمیتونه تغییرشون بده، این بدیهیاته. این قاعده که داریم عرض میکنیم و متوجه بشید میفهمید چرا مسیر اعظم و عظیم معرفت رب از معرفت نفس میگذره. برای اینکه حالا برای اینکه انسان بدیهی ترین بدیهی عالمه، یا گفته میشه انسان کامل، محی‌الدین میگفت ابده البدیهیات، یعنی همین. حالا من با اون کاری ندارم. انسان به خودش و تمام حالاتش علم حضوری داره، نیاز نداره کسی خودشو به خودش اثبات کنه. ما از خودمون به خودمون نزدیکتر چیزی داریم، پس از خودمون بدیهی تر به ما نزدیکتر چیزی بدیهی نیست. وقتی میگیم روش حل مسائل معقول از بدیهیاته، یعنی روش حل مسائل معقول از خود شروع میشه، به خودش که توجه کنه دیگه نیاز به اثبات نداره، که هر کی میدونه منش هست. اتفاقا همیشه این بحث میشه که سوالات بعد از من است، نه در مورد خود من. به زبان ساده میخوایم بگیم عالی ترین بدیهی چیست که اگر از او شروع کنیم به عالی ترین حقیقت میرسیم، عالی ترین بدیهی خود است. عالی ترین حقیقت خداست. من عرف نفسم فقط عرف ربه. مسیر معرفت به حقیقت، حالا به زبان دینی الله تعالی، به زبان فلسفی حقیقت، زبان عرفانی وجود، بخشی نور و الی آخر، این از مسیر نفس شروع میشه، چون انسان به خودش به نگاه بدیهی توجه داره. یعنی هیچ کس نمیخواد خودشو به خودش اثبات کنه. مثلا اون شک دکارتی که یه جا نجات پیدا کرد، گفت همه چی شک دار مشکوکه. بعد گفت حالا همه چی، من به همه چی شک دارم، من به منم هم شک دارم. یه فیلسوفی بود میگفت هیچ چیزی مطلق واقعیت نیست، اینو ویلدورانت میگفت، من اسمش یادم نیست، این فلسفه یونان باستان، میگفت هیچ چیزی مطلق واقعیت نیست. بعد از دنیا رفت، شاگرداش نرفتن تشییعش، گفتن چرا نرفتیم، گفتن شاید نمرده، واقعیت نداره. این واقعیت نداره، شاید نمرده، واقعا اعتقادی میگفتن، گفتن کجا مال مرده، در آقا اونو هاش، نه هیچ واقعیت نیست. اینطور میشه؟ من به خودم که شک ندارم. دکارت هم اینجوری نجات پیدا کرد، به همه چی شک داشت. میگفت حالا به اینکه من شک میکنم، آیا من به منم شک داره؟ دور میاد اون باطنه. پس یه چیزی هست که شک بردار نیست و اون منه، خود منه. یه پرانتز بگم، یه وقت بعضی افعال مبهمن برای آدم، حتی شاید آدم نمیتونه بررسیشون کنه، ولی قادر به فهم اثرات اون افعال، یه حالاتی را در من ایجاد میکنه. من اون حالات رو به صورت بدیهی دارم، نیازی نیست من اثبات کنم. اون توجه به اون حالات نجات بخشه، که میگه تو اون جامعه انتخاب بزرگ گفتیم ضرر مثلا رفاقت با اونو خودش میبینه، ضرر خوردن فلان چیز تو حالات، تو حالات میگم، میفهمه و الی آخر. پس مسیر معرفت به رب از معرفت به خوده، چون از خود به خود نزدیکتر نیست. تا حالا بعد به رب پی ببره، بفهمه که از خود به خود نزدیکتر، اون خود عین خوده، یعنی رب، حالا باش کاری ندارم. از خود به خود انسان امری نزدیکتر نیست، پس برای رها شدن از پوچی و آغاز سیر و کذا بایستی از خود شروع کنه. هر کسی از خود شروع نمیکنه، نمیتونه سیر کنه، چون اصلا شروع نکرده. وقتی این نزدیکترین معلوم رو متوجه نشده که خودشه، چجوری معلومات دیگر متوجه؟ وقتی این بدیهی ترین شأن که خودشه رو نفهمیده، چجوری بدیهیات عالم بفهمه؟ خب حالا دقت کن، در توجه، حالا این مسیر رو میخوایم بریم، در توجه من به من با سه تا شن مواجهم. شما اگه تونستین این سه تا رو بکنید 4 تا، اگه تونستین بکنید 2 تا، من توجه به من بدون هیچ علمی، توجه کنم به من با سه شن روبروم. همه میتونیم سوالش کنیم، توجه کنید به من، ببینم در چه حدی، در چه حالی به سر میبرین. توجه میکنی به من، راهنمایی کن. سه تا شأن داری تو، چی؟ در توجه به خود با سه شأن ما روبرویم. از شأن احسن شروع میکنم، احسن اینجا. یه شأن من باطنه، اینا چیه؟ باطن احسن دیگه، تا اسفل. چقدر سخته توجه به خود، ببینید چقدر سخته، به همین سادگی مثل سیب زمینی پیاز نمیدم به کسی. کتاب خوندن که خیلی ها نمیخونن، در زدنه به اون چه که آدم خونده عمل کنه، در باز کردنه. حالا تو این باغ و بستان کجا بذارم بشینه و چی بخوره دیگه؟ توجه به من، باطن، من به منم توجه کردم، یعنی باطنم، من باطنه دیگه. بعد دارای چی هم؟ دومیش هم می نویسم، ظهورات، ظاهر نه، ظهورات که میگم چیه، سومیشو بگیم، من من که باطن من که منه، ظهورات مثل چشم، دست، پا، لامسه، این چی میشه؟ چه ظهوراته؟ این چی میشه؟ دیگه غیر از این من چیزی داریم؟ یه باطن، یه ظهورات، یه صدورات. من یه باطنی دارم، یه ظهوراتی دارم که مجموعه آن چیزی که در من ظاهره یا ظهور داره، مثل اندیشه. یه صدوراتی دارم. صدورات چیه؟ نگاهی که میکنم، جایی که میرم، با همه اون ظهورات یه کارهایی دارم میکنم، بهش میگن صدورات. اون چیزی که از طریق ظهورات از من صادر میشه، گویا قد اندیشه است، صرفا فعل نیست. حالا اینو مسیر اومدیم برای اینجا، دقت کنی. اون باطن من سر جاش میمونه، از من یه چیزی ظاهر میشه. ظهور من سر جاش میمونه، از من یه چیزی صادر میشه. اگه این باشه که من سه قسمتم، یه صدوراتم، یه ظهوراتم، یه باطنم، پس این نیست. پس چیه؟ این صدورات که از ظهوراته و ظهورات که از باطنه، چیزی جز باطن نیست، ولی خود باطنم نیست. دقت کنید. چرا؟ چون وقتی که از من یه چیزی صادر میشه، از باطن من کم نمیشه. هر چی از من صادر میشه از ظهوراتمه. هر چی ظهورات دارم از من منه، ولی من نیست، غیر از منم نیست. یاد اون کسی که اینو بفهمه در توجه به خود، اون وقت میفهمه یه وجود در صحنه است، نه صدورات من مستقلن، نه ظهورات من، بلکه همه جلوات باطنن، باطن منن. اون میفهمه نحوه حضور همه جانبه حق رو، که اسم جلسه است. نحوه حضور همه جانبه حق رو تازه این انسان میفهمه که من یه منی دارم که باطنه، اصلا دیدنی نیست. از طریق ظهورات میفهمم هست. خود ظهورات از طریق صدورات فهم میشن. این صدورات من هیچ چیزی نیستن جز ظهور ظهورات من، و ظهورات من هیچ چیزی نیستن جز ظهور باطن من. من به باطن مستقیم دسترسی ندارم. چه در ظهورات چه در صدورات از من من کم نمیشه. من من دوچارش تغییری نمیشه. نحوه حضور هم، فهم حضور همه جانبه حق اینطوره که یه وجودی هست، همه چیز از اوست، ولی همه چیز اونیست. اونهایی که ضد عرفا و اینها وحدت وجود و کف فهمیدن، یه حرف رو نفهمیدن. اونن ازه، همه چیز او نیست، از اوست، ولی جز او هم نیست. دوش دیدم که یکی این مست و دیوانه، کرده ترک سرا و کاشانه، می کشد نعره های مستانه، که علی گر خدای من نبود، پس علی از خدا جدا نبود. این میگه در این حال که علی ظهور خداست، چیزی جز خدا نیست، خود خدا هم نیست، از خداست. علی یعنی همه انسان ها. حالا علی اون چیزو بالفعل داره، بقیه بالقوه داره. حضور همه جانبه حق که همان معرفت رب است، که رب تو حضور همه جانبه داره یا فقط گوشه ذهنته، منوط به فهم حضور همه جانبه من است، که تو متن خوندیم در تن. همونطور که من حضور همه جانبه در تن دارد، حق حضور همه جانبه در کل العالم دارد، کل الاشیا دارد، بدون اینکه اشیا باشه. این شیوه رو بهش میگن روش تحقیق معقول، که نه تقلید کرد، نه کسی بهش تحمیل کرد، از خودش به حقیقت پی برد. کسایی که اینطور شروع کنن میفهمن دین به چه دردشون میخوره، حالاتشون با دین رو توجه میکنن، میفهمن این حالات هیچ جا گیر نمیاد، دو دست دین رو میچس. که وقت صحبت میکردیم افعال غیر دینی قادرن من رو بهتر کنن یا قادرن من رو سرگرم کنن. در نهایت امر مدرنیته فقط انسان رو سرگرم میکنه. بدترین نوع بودنه، بودن با سرگرمی ها، که این افراد کسلترین افرادن، افرادی که روزگارشون روزمرگیشون داره با سرگرمی میشه. به خاطر همین اگه کسی که دچار سرگرمیه از سرگرمیش بره صحبت کنه با یه کسی، همه ازش بدشون میاد. مثل اینکه من میگم خب بچه ها میخوام امروز برنامه کاریمو بگم، سر کارمون چی گذشت، ما یه جلسه شما به ما چه، این آبدار چی اومد، گفت چای میخورین، گفتیم آره، و شما این خوله، چرا؟ چون اون وجه سرگرمی منه، حتی اگه اسمش کار باشه، حتی اگه اسمش من بگم من امروز کتاب باز کردم بستم، من منبرا رو میبینم بیشتر این شکلیه، من نمیدونم چون مردم خوش رو میاد. ولی اگه این سر وجه سرگرمی رو به کسی بگی که این اهل سرگرمی نیست، همه اموراتش درش یک حقیقتی هست، حتی تفریحش، اون وقت میفهمی که این سرگرمی چه ضررهایی داره. خوام بگم سرگرمی اینقدر ضرر داره که گفتن سرگرمی ها به انسانی که اهل سرگرمی نیست اعصابشو خرد میکنه. ببین چه بلایی سر خود اون میاره. ولی چون اکثر انسان اهل سرگرمی هن، از گفتن سرگرمی ها به هم کیف میکنه. بچه حقیقی نداره. برگردیم، این عالی ترین نوع علمه که از خود شروع شد. اونم در مورد دین گفتیم که عالی ترین نوع دین این است که از خود شروع میشه. برای همین مدام تأکید میکنه اکراه نباید داشته باشی، باید از خودت شروع کنی. خب بریم تو متن. استاد اشاره دارن که اصلا علت این که گفتیم آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین همین بحثه، که من وقتی به خودم توجه میکنم چی جوری هستم، پی میبرم که خب حالا در آخر این نوع از بودن من از خودمه یا یک خالقی دارم. اگر از خودمه تاریخ و زمان و نوعشو بگو. نمیدونم. پس از خودت نیست. میشه معلول بدون علت باشه که اینجا پی به علتش میبره. بریم. همین خلقتی که داره به معنای طبیعیات، نه به معنای پیش آمده ها، مثل فصل، مثل زمان. 222 پاراگراف دوم، خط دوم. امامان معصوم به ما دستور دادن که به خودمان نظر کنیم و کتاب خودمان را ورق بزنیم تا قواعد و حقایقی را در آن پیدا کنیم و از آن طریق با خدا آشنا شویم. من چه جوری باشم بهتره؟ این سوال خوبه. یا من شبیه کی باشم؟ عموماً کسانی که میخوان یواش یواش شروع کنن، شیطان دامش اینطوره که این داشت میرسید به اینکه چجوری باشم بهتره، یه دفعه ای افتاد از تحقیق دوباره تو تقلید. من شبیه کی باشم بهتره؟ هیچ کس نمیتونه با این سوال که شبیه کی باشم بهتره خودشو پیدا کنه، چون خودشو گم میکنه. فقط کسی میتونه خودشو پیدا کنه که من چجوری باشم بهتره. تا الان این سوالو کردی، من خیلی میپرسم به انهای مختلف از آدمهای مختلف، همینجوری این همینجوری هم دقیقا میپرسم. و که مثلا عزیزم، دوستم، هر کسی، تا الان به این فکر کردی چی جوری باشی بهتره؟ شما تا الان بچه تون این جمله رو گفتین؟ بابا من با فلان دوستم دعوام شده، فلان یا فلان بی خود کرده هستن یا وضعیت، تا شروع بهش بگی ببین چی جوری باشی بهتره. چون این دعوت به توجه به خوده، دعوت به اندیشیدنه، ایجاد بستر اندیشیدنه. امامان معصوم دارن همینو میگن، یعنی خودتونو ورق بزنید. حالا تو خود ورق زدن مراقب باشین، شما عموما دارید مسیر وهم رو میرید. اونم اینه، وقتی خودتون رو ورق میزنید دارید با یکی قیاس میکنید. میگه نه شبیه کی باشم بهتره نگفتم. خودتو ورق بزن بدون اینکه در نظر چیزی داشت، کسی رو داشته باشی. چگونگیت رو پیدا کن. خب از کجا شروع کنم؟ از همین توجه به خود، بدیهی خود. من یه حضوری دارم، یه منی دارم، یه حضوری، یه ظهوری، ظهوراتی دارم، یه صدوراتی دارم. حالا ببینم تو این صدورات از اسفل باید شروع کنه دیگه، تو این صدورات چگونه باشم بهتره، نه شبیه کی باشم. این نوع توجه به خوده، ورق زدن خوده. خب حاضر است نه ظاهر است. خب همینی که بحث کردیم دیگه. بله بریم. تو قبطه ما نمیگیم من شبیه کی باشم بهتره، اون قیاسه. قبطه ربطی به این نداره که من شبیه اون بشم. قبطه مثل اینه که اون چطور اینطور به حقایق رسیده، منم باید مسیری رو برم که به حقیقت برسم. قبطه کپی برداری نیستش که. قبطه از خود جدا شدن، دیگری شدن نیست که. قبطه برم مثلا من قبطه آقای بهجت رو میخورم، قبطه امام خمینی رو میخورم، بعد چون قبطه امام خمینی رو میخورم برم لباسایی که امام خمینی پوشیده بپوشم، که قبطه نیست. این قیاسه، این تنبلی فکریه، این از خود جدا شدنه، خود گم کردنه. وقتی میگم امام خمینی چطور به این حالات خوش رسید، چون مسیر حقیقت رو رفت، منم میرم مسیر حقیقت رو برم، مسیر حقیقت خودم رو برم بر اساس امکاناتم، بر اساس عصرم. این اسمش قبطه است. انسان هایی که من انسانی دارن قبط برانگیزترین انسانن باسه کسایی که من حیوانی دارن. انسان هایی که من دینی اصالتی دارن قبط برانگیزترین انسانن برای کسایی که من انسانی دارن. انسان هایی که من دیانتی دارن همینطور، انسان هایی که من ولایتی دارن باسه دیانتی ها همینجور به پایین قبط برانگیزن. تو بحث محرم گفتم تقتبت تختبت، یعنی همین، یعنی اونا یه شعنی پیدا میکنن که دیگران قبطشون رو میخورن، نه دیگران عداشون رو در میارن، قبطشون رو میخورن. خب صفحه 224 خانوما، گفته شد که من انسان در همه جای تن حضور تمام و کامل دارد، ولی آیا این حضور منوط به توجه نیست؟ منوط به توجه نیست. ما توجه کنیم متوجه میشیم، توجه نکنیم هست، توجه نمیشیم. که هر جا توجه بیشتر، توجه بیشتر حضور هم بیشتر. چرا؟ چون خیلی وقتا مثلا انقدر توجه به این موضوع شنیدنی داریم که از همه اعضای خود حتی چشم غافل میشیم. ببین تو من توضیح دادم ظهورات و صدورات بر اساس باطنه، حالا توجه تو باطنه. بعضیا انقدر توجه باطنیشون به یه امریه که ظهورات و صدوراتشون که هنه در صحنه نیستن، به خاطر اونه. حالا اونم خوب باشه خوبه، بد باشه بد. 225 گفته شد که در مورد ماده نمیتوان شدت و ضعف در نظر گرفت، ولی کیفیت چه جایگاهی دارد؟ چقدر سوالای خوبی پرسیدن این خواهرم. ولی کیفیت چه جایگاهی دارد؟ نمیتوان گفت این ماشین از آن ماشین بهتر است. ببینید گفتید این ماشین از آن ماشین بهتر است، نگفتید این ماشین از آن ماشین تر است، این ماشین از آن یکی ماشین تر است. آه و خوشم گفتن این ماشین از آن ماشین بهتر است و ماشین تر است، یا این پرده از آن پرده پرده تر است، زیرا در آن نوعی که جر شده کارآمدتره. شما هیچ وقت نمیگین این پرده از اون پرده تره، حتی میتونی بگینا، حقیقت نداره این کلام، چون که پرده چیزی نیست جز یه ماده. اون پرده بهترم چیزی نیست جز یه ماده ای که مثلا رنگش بهتره، جنسش بهتره. ولی در مجردات همه چیز یه چیزه، به خاطر همین شدت و ضعف فقط در مجرداته. این که میگیم این پشتی از این پشتی بهتره چون این جدیدتره، این قدیمیتره، حالا یه انسان قدیمی بیاد اینو میپسنده، شد دو تا حقیقت که. ولی تو مجردات اینجوری نیست، یه چیزه در صحنه، ضعیف تا اعلی. خاطر این تو ماده ما نمیتونیم اینطور بگیم کدام از یکی بهتره، چون به نظر یکی این بهتره، به نظر یکی اون بهتره. تو مجرد اینطور نیست. بریم من هم غزمه. بله اون به خاطر اینکه اون یا من سبقت رحمت و غضبه ماجرای قابله نه فاعل، یعنی الله تعالی در ذات خودش رحمتش از عذابش و اینهاش از غضبش سبقت نمیگیره تو اون لایتغیر الله تعالی. تو قابل چون انسانها بیش از این که اسم غضب از الله تعالی بخوان اسم رحمت میخوان، اسم رحمت بهشون جلوه میکنه. اینو داره میگه یا سبقت، یعنی اگر ذات الله تعالی درش تعریفی به تغییر و اینا بشه اون ذات نیست دیگه، ماده است، ذات مطلق وجوده، هیچ تغییری نداره. بله یعنی چه صدراته؟ ریاضت رو تعریف کنم، ریاضت بر خلاف اون چه که برخی علما میگن فعل نیست، ما فعلی به نام ریاضت نداریم که این فعل یعنی ریاضت، ریاضت حالته. اون سختی که ما بخوایم یه فعل رو حق انجام بدیم یا هوسناک، یا اینجوری بگم اونجایی که ما میخوایم رو افعالمون حکم الله تعالی رو حاکم کنیم یه سختی هست، بهش میگن ریاضت. هر کسی این ریاضت رو بکشه تعالی بیشتری پیدا میکنه. تو بحث اربعین امروز هم بود دیگه، وقتی من رجوع به علمم کنم نه هوسم سخته، به اون میگن ریاضت. اون برای انسان کار بوده. تو فرزندم نمیدونم چند بود که بحث مفصل ریاضت رو کردیم، بعد گفتیم ثمره کسایی که اهل ریاضتن اینه که یه حالتی از جدی گونگی دارن به وقتش اعمال میکنن. جدی بودن خشن بودن نیست، جدی بودن یک حالتی از شکوهه، یه حالتی از وقاره که کسی نمیتونه تو خودش ایجاد کنه. اگه کسی خودش رو جدی کنه میشه متکبر و واقعا لایتچسبکه. ولی یه کسایی هستن خودشون نمیگیرن و در این حال وحد دارن، در این لطافه مثل آج قاسم وحد دارن. این ثمره ریاضت هایی که به خودشون دارن دادن. چه ریاضت هایی رو میخوابیدن؟ قرمه سبزی دوست داشتن عوضش کدو پلو خوردن؟ نه، اینطور بوده که تو اون مواجهه بین هوس و علم رجوع به علم کردن، اون ثمرشون که یه جدیت پیدا میکنه. چرا اینو میگم؟ خسته این؟ برای اینکه شما بدونید پدر و مادری که تا قبل از بچه دار شدن به این جدیت نرسن، پدرشون در میاد تو تربیت بچه‌هاشون. اصلا اسباب اساسی تربیت بچه جدیته. جدیت معنی وقاره، یعنی بچه تو خیالش خودش مرور کنه بگه من اگه این کارو کنم بعد بابام اوه ول کن. تقواست ته تقواستی تا به امور انجام. شما فکر کن اون وقار تو پدر مادر نباشه، آخ آخ. حالا هی میخوام با اعمال زور و اینها بچه رو تربیت کن. بفهم بله اونا میرن این ریاضت رو میکش. آره دیدین تو اون برنامه چقدرم خوب بود، چه هی به دخترش میگه از من عکس بگیر. بابا عکس چی؟ برو جلو آینه. تو چی کار داری برو جلو آینه؟ ما نمیتونیم بگیم که هر کس هر کاری رو دوست داشت انجام داد هوسه. بعضی وقتا اون دوست داشتنش عین حقیقته، ما نمیفهمیم. صفحه 226. آیا میشه با توجه به عالم غیب در عالم غیب هم تصرف کرد. ما در عالم غیب نمیتونیم تصرف کنیم که، ما میتونیم در خیالمون تصرف کنیم غیب رو متوجه بشه، ما که غیب رو نمیتونیم تصرف کنیم. اهالی دنیا که اینقدر به دنیا توجه دارن چرا نمیتونن در دنیا تصرف کنن؟ چون که دنیا جز رزق، هیچ کس هم بیشتر از رزقش نمیتونه کاری کنه. یعنی شاید شما اینجا یه اشکال بگید که بارها هم گفتیم فلانی خیلی کار میکنه، خیلی پول در میاره، این فلانی خیلی مثلا ماهی 1 میلیارد در میاره. اگر بیش از حد کار کرده ماهی 1 میلیارد در بیاره، از خرج کردن ماهی 1 میلیارد چه لذت میبره؟ مثلا 10% لذت. اونو از ماهی 5 میلیون هم میتونست به 10%ش برسه. این که میگیم بیشتر از رزق نمیشه کسب کرد، این نیستش که نمیشه. پول که رزق نیست، پول کاغذه، دزدیه، حالا هر چیه. رزق اون ثمره‌ایه که ما میبریم. هیچ کس بیشتر از رزقش نمیتونه، کمترش میتونه. چقدر جذاب بود، جاتون خالی بود مشهد، داشتیم جمعه برمیگشتیم میرسم سمت تیاره، مشهد اینه او شهر انبات بود، از حرم دور شد همه جا تعطیل. ببین شهرهایی که اصالتشون حفظ کنن اینجوریه، همه جا تعطیل. خیلی جذاب بود. یه زمان ما این منیریه میرفتیم آخر هفته و عبازم ورزشون رو بخریم، میدونستیم پنجشنبه ظهر به بعد برسیم منیریه، دیگه کاسب نیستیم، کاسبا میبندن تا شنبه میرن اون ویلاشون و دهاتشون و باغشون هر چی. خب اینا الان عاشورا هم اینا هستن، کتونی میفروشن روز عاشورا، هم دارن مینالن. یه سر سنت الهی، کسی بخواد تو پول در آوردن رندی کنه، دقت کن، یعنی زیر و رو بکشه به یه چیزی برسه، اقلا یه 7-8 سالی میچرخوننش، اول 6 ماه ها، بعد هی به چرخ تا به چرخ. به پول برس زندگی تو ازت میگیرم، به پول برس بچه ها تو ازت میگیرم، به پول برس اخلاق تو ازت میگیرم، به پول برس حوصله تو ازت میرسم میگیرم. حالا آماده ای، خسته شدی، میگی حالا زندگی کنیم، حالا برو زندگی کن. نه رابطش خوبه با همسرش، نه بچه هاش هستن، نه نه نه، یه آدم بی اعصاب داغون. کی تو گفته بود این همه کار کن؟ رزق مشخصه، رزق ثمره اون چیزه، دقت کردی؟ نه مادهش. آقا بذار اینو بفهمید، یه جور نگاه میکنید، ما چقدر میتونیم کتاب بخریم؟ هر چقدر بخوایم بگو. آره دیگه نمیدونم، هر چقدر بخوایم میتونیم کتاب بخریم دیگه، پول در میاریم میخونیم. کسی هست بگه نمیدیم به شما کتاب؟ حالا چقدر میتونیم کتاب بخونیم؟ هر چقدر بخوایم همه کارامون رو تعطیل کنیم کتاب بخونیم. دو، حالا چقدر میتونیم از اون کتاب ها بهره ببریم؟ مثل عقل ما، چون اون بهره رزقه. به خاطر همینم فرمود که علم رزق متقینه. هر چقدر اینا تقوی رعایت کنن اونقدر الله تعالی بهشون علم میده، تو اون آیهی که به متقین تعلیم میده. اهالی دنیا توجه دارن چرا نمیتونن در اینو تصرف کنن؟ چون دنیا تصرف شدنی نیست، هر چه قدم توجه کنن خودشون از بین، مثلا هر چی میخوان براشون فراهم بشه امکان نداره. نقض فلسفی هم داره، اونم اینه، اگر من هر چی بخوام برام فراهم بشه، این بغلیم هر چی بخواد واسش فراهم نمیشه که. اون من همه آبهای عالمو بخوام، بغلیم هم همش بخواد چی؟ پس این نقض داره. بله، کل جلسه هم داره اینو بحث میکنه.
ارتباطش با خدا چیه؟
ارتباط نداره با خدا که، چون توجهش به دنیا یه چیزی رو درست کرده به نام خدا، بهش توجه میکنه. خدا اونی که میاد میره نیست، اون خدایی که میاد میره رو من درست کردم. خدا اونیه که هست، چه من بخوام چه نخوام، اونو باید پیدا کرد، که اونم راهش معرفت نفس. بله بریم صفحه 228 خط 4 از بالای صفحه. شاخص یا نشانه‌ای که بتواند ما را متوجه هرزه‌گردی‌های ذهنی کند وجود دارد؟ وجود دارد ولی عمل نمی‌کنید. هرزه گردی های ذهنی. اول اینو بگم، نشانه کسی که هرزه گردی ذهنی داره چیه؟ هرز یعنی چی؟ چیزی که شبیه یک چیز مفیده اما مفید نیست. یعنی چیز مضر است. خب هرزه گردی یعنی چی؟ یعنی فعالیتی که علی ظاهر مفیده، خوبه، ولی در باطن مثل علف هرزه. یه کسی اینو داره، فعالیت هایی داره که ظاهرا بد نیست ولی خیلی بده. دومین نشانه هرزه، علف هرزه چیه؟ ببخشید، دومین خصوصیت علف هرزه، تا اون رو از بین نبری اون گیاهایی که باید رشد کنن رشد نمیکنن. کسی که هرزه گردی ذهنی داره اولا گمان میکنه که این فعالیتش خوبه، دوما تا این گمان رو داره و فعالیت های هرزه ای داره، فعالیت های خوب نداره. خب حالا نشانه کسی که مهمترین نشانه کسی که هرزه گردی ذهنی داره چیه؟ مهمترین شاخصه هرزه گردهای ذهنی این است که هرزه گردی فعلی دارن، افعالی که علی ظاهر خوبه ولی هرزه. تا این افعالم هست جای واسه افعال خوب پیدا نمیشه. اینو دقت کنید، میخوام به زبان تهرونی و ساده بگم، کسانی که هرزه گردی ذهنی ان قرار بدنی ندارن، تو خونه ان میخوام برن بیرون، بیرونن مثلا خب مدرسه باز شد دور مدرسه میخواد زود بیاد خونه، دوباره تو خونه است میخواد با دوستش بره، با این دوستش میره بیرون میگه اون دوستم کجاست، قرار و ثبات بدنی ندارن. اینو بهش میگن ذهنش هرزه شده. هرزه کلمه منکراتی و بدی نیست، فعلهای علی ظاهر خوبه بهش هرزه شده. ما بایستی ذهنمون رو حرکت بدیم یا ذهنمون باید ما رو حرکت بده؟ چون این ذهن ما انقدر میپیچه، انقدر میچرخه، انقدر مسئله برای خودش ایجاد میکنه، چون هرزه شده. هرزه ترجمه دیگهش همه جاییه دیگه، همه جایی شده، همه جا میچرخه. 200 سلام، سلام. 229 نه خط از پایین صفحه، برای جمله هر روی کردی که به سوی خدا نباشد به سوی وجود نیست مثال و توضیح بدهیم. بحث وجود رو تو سلوک کردیم، باید اونو کار کنیم تا بفهمیم. ولی میخواد بگه ما به ازای خدا تو فلسفه و علوم برون دین چیست؟ میگه وجوده، وجود الله هست، وجود نور است، نور وجود است. میگه حالا اون افعال ما که الهی نیست، پس به سمت وجود نیست، به سمت نیستیه. کسی هم که یه مدتی مشغول نیستی بشه کم کم خودش براش نیست میشه، کنه هیچی نداره، احساس بیهودگی میکنه. یه نکته دیگه اینجا بگم که نشانهی بتواند ما رو متوجه هرزگردی ذهنی کند، قبول اینو جواب بدم، اون نکاتو گفتم، این است که ما باسه هر گردش ذهنی که داریم یا گردش فعلی که داریم مثل دیدن تصویر و این صفحات مجازی و اینها، بایستی یه هدفی داشته باشیم. اگر مثل این کسانی هستین که بی هدف میرن ببینن چه خبره، این هرزه گردیه. دقت کنید، قدیم بیماری شده بود، ما بچه بودیم بهش میگفتن وب گردی، قبل از این وب و اینا بیماری بود پاساژ گردی. پاساژ جذاب بود، ما بچه بودیم تازه اومده بود پاساژ جذاب، الان دیگه این هرزه گردیه. یعنی اگر شما مثل کسایی هستین که من دیدم مثلا حوصله‌اش سر رفته، میبینی تو گوشیم چه خبره، خب گوشی خودت هر خبری هست قبلش از پیش تو رفته تو این دفعه ای مثلا اینجوری میره، بشه هرزیه. من اینکه درستش کنم چیه؟ من میخوام بدم برای چی؟ با خود گفتو برای چی من این کارو کنم؟ چی؟ خب آخه چی کار کنم؟ ببین این حالت کنده، خب آخه چی کار کنم؟ این به خاطر اون هرزه گردی قدیمه، یه قدی اون رو درست کن این حالت میره. نمیخوام حرف شاعرانه بزنم، واقعا شاعرانه نیست، از یه تجربه میخوام صحبت کنم. کتاب بخون. خیلی خونم. کتاب نمیخونی، کتاب ورق میزن. کسی که کتاب بخونه که این شکل نیست که، کتاب خون داریم تا کتاب خون. عالم کتاب خونا خیلی فرق میکنه با عالم بقیه و الاخر. خب وقتی که ما افسار ذهنمون دست خودمون نیست که، دست تصاویر، دست تلویزیون، دست این اونه. ما بدون هدف تلویزیون میچرخونیم ببینیم چیه، ببینیم. یه هدفی دارم، مثلا میخوام ذهنم یه کمی از خستگی های روزمره و اینا خلاص بمونه، برنامه خوب ببینم، این اشکال نداره. یه وقت نه، همین جوریه، بی هدف میرم، که بهترین درمان اینا اینه که رادیو گوش بدن نه تلویزیون. همون سرگرمیه، سرگرمی که بلای این عصر. اینا به دینم بیان از دین زود خسته میشن، چون دین واقعا روتینه، دین هرزه نیست، دین روتینه، روتینه، همه چیزش سر جاشه. بله، 200 با عرض سلام، سلام، 230 پاراگراف سوم خط دوم که گفته شده پس هر جا پراکندگی است نشانی از دور بودن از حق مطرح است. اگر امکان داره راجع این پراکندگی ها توضیح بیشتری دهیم. فکر میکنم جلسه بعدی که اسمش نفس و پراکندگیان مفصل توضیح میدن، جلسه بعد. حالا دست خالی نریم، نکته رو بگم که راه این که نفس از پراکندگی خلاص بشه این است که مدیریت تقریبا، حالا اونا تو سیاست و اقتصاد میگن فدرالی، حالا ما تو روانشناسی بهتره بگیم موزاییکیه. این موزاییکی که اینجا هست همشون یه شکله، ولی هیچ کدوم اون یکی نیست، در این حال با نظم و ترتیب کنار هم چیده شدن. مدیریت موزاییکی یعنی اون کسی که میخواد نفسش رو از پراکندگی در بیاره، هر جا که هست تماما اونجا باشه. مثلا تو باشگاه هیچ کسی نباشه جز یه ورزشکار. وقتی میخواد بخوابه هیچ کسی نباشه جز یک فردی که میخواد بخوابه، فضا رو فراهم کنه. حرامه کسی گوشی ببره تو اتاق خواب، مگر اینکه تو حالت خواب باشه. عکس خواب هواپیما هست، چی خوابیده؟ بچه که من اومدن اردو با هم خوابیدیم دیدن دیگه من چی کار میکنم. مثلا گوشی میدیدم بغل سر کسی باشه، یا بارها شده گوشی ها در یه کیسه جمع شده رفته، بارها شده که خب تو اینجا چه، اینجا الان میخوای بخوابی یا میخوای چی کار کنی؟ یا اگه مثلا یه چیز دیگه، بله میخواد مدیریت موزاییکی کنه یا مدیریت ذهن کنه. این راهش اینه که واسه خودتون این قضیه رو خط قرمز قرار بدین، تو هر شأنی هیچ شأنی و دخالت ندین، هیچ شأنی و دخالت ندین. همه چی در هم تاییده شده. این آدمایی که اینجوریان مدیریت موزاییکی ندارن، خودشون نمیتونن از بیرون تماشا کنن، چقدر اینا اعصاب خرد کنن. مدیریت موزاییکی اینه که آدم هر جا هست فقط همون باشه. حالا عبودیت ما جمیع این موزاییکاست یا یکی این موزاییکاست؟ جمیعش تو هر جا و هر شأنی که هست از اون شأن عبودیتش پایین نیاد. یه جمله آخرم بگم، امکان نداره کسی اینطوری بشه مگر اینکه اهل هنر بشه. فقط هنرمندا که تمدن غربم خیلی روش تاکید داره، آرتیست، آرتو، هنرمند. چرا اینقدر اینا شیفته یه هنرن؟ چون اخلاق هنرمنده خیلی خاصه، به هم ریختگی ندارن. اونم اینه، هنرمنده وقتی میرن تو هنر، مثل این که حالا میگم هنر منظورم چیه، به قدری میرن توش از بقیه امور غافل میشن. انسانهای این از چیزی ندارن برن توش از بقیه امور غافل بشن، همش تنیده میشه. مهمترین هنر شعره، مثنویه. کسی که نتونه با شعر ارتباط برقرار کنه با هیچ چی نمیتونه ارتباط برقرار کنه، با هیچ چی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چون کسانی میتونن اهل شعر بشن، نه موسیقی نه شعر، کسانی میتونن اهل شعر بشن که اصطلاحا بتونن ذهنشون رو متمرکز کنن. آن که عمری در پی او، اینجوری باید کتاب بخونید، صفحه 231 که ببینید اون پایین، وقتی که قلب به کار افتاد انسان خواهد گفت. شما این شعر رو رد میکنید، ببینید خط بعدی، ولی انسان خواهد گفت آنکه عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته. آنکه عمری در پی او، اون مرد خونه یه دفعه زده زیرا، اون خانم خونه داره چیکار میکنه؟ خانم ها این روزا یه همش دستگاهان، ولی اصلا سیب زمینی باشه. آنکه عمری در پی او می دویدم کو به کو، این بچه با این مادر بزرگ نمیشه، این بچه با این مادر حکیم میشه، اهل هنر بشه. یعنی این زندگی هنری، نه هنر زندگی. هل. یه وقت شما خودتونیدی، خود شما تصمیم میگیری که این کتاب داستان رو قبل خواب برای اینکه ذهنت جای دیگه نره بخونی. نه این قاطی کردن نیست، مثل اینکه شما داری پیاده روی میکنی، تماما پیاده روی، ولی میخوای به یه موضوعی هم فکر کنی، خودت میخوای، نه اینکه ذهنت میره. این حرف خوبیه، من میخوام یه دوری بزنم، هدفش چیه؟ خودت گفتی یه دوری بزنم، هیچ هدفی نداره. ولی اون از کتاب خوندن یه هدفی داره، نه همینجوری دور میزنه. اتفاقا اگر کسی بدونه ضررهای تصویر رو، قبل از خواب هیچ وقت ذهنشو مشغول تصاویر نمیکنه. حتی آدم موسیقی آروم میخواد گوش کنه خیلی خوبه رادیو اینا قبل خواب باشه، تصویر تا بیاد از ذهن فاصله بگیره، بعد ذهن تصاویرش میره خواب میاد دیگه. این خوابیت میگه چی؟ یه دفعه 40 دقیقه تو رخت خوابه، چون تصاویرش زیاده. شعر بیشتر آدمو از تصویر میبره تو لطافت، مثل حواس. یه وقت شما از یه تصویر یه طبیعتی کیف میکنید، زودم خسته میشین. دیدین؟ شعف انگیزترین تصاویر مثلا شمال ایران زود خسته میشه آدم، ولی هیچ وقت بو جنگل، نسیم جنگل، صدای جنگل خسته نمیکنه. اون حالتی که بدون تصویر است خیلی جذابه. تصاویر اون حالت رو از ما میگیره. سلام سلام. صفحه 230 خط 8 از بالای هر جا پراکندگی هست نشانی از دور بودن از حق مطرح است. و بیشتر توضیح دادن جلسه بعد پراکندگی، اینم جلسه بعد 230 صفحه 234 خط آخر رو بیشتر توضیح دادید. منظور از فکرش رو متمرکز کند و از طریق وحدت بخشیدن به فکر خود چیست؟ مهمترین تمرکز فکر در عبادت رخ میده. میگه حالا تو همون موزاییک که گفتیم اونجا باشه، یه چیزی هستش که از همه این موزاییک‌ها بالاتره، که تو عبادت فقط در عبادت باشه. مهمترین عبادت هم نمازه.
صفحه 232 وسط صفحه، معنی آیه هستش به هر کجا که نظر کنید بخش هر آنچه.
یه وقتی کسی اینجا که نگفت از امیرالمومنین همینو پرسید که هر جا نظر کنید و چه الله آنجاست، یعنی حالا اینو بگم بعد میام امیرالمومنین، همه چیز صدورات الله دیگه. صدورات هم توضیح دادیم، هیچ چیزی جز صدور از الله نیست، اون من اصلی. پس همه چیز ظهور اوست. هر جا توجه. یه وقت این سوال از امیرالمومنین کسی پرسید، امیرالمومنین گفت خب یه هیزم بیار، یه آتشی درست کن. پرسید آقا چجوری هر جا توجه کنیم، نظر کنیم، اونجا وجه اللهه. وجه همیشه یه طرفه، قیاس به انسان میکرد. امیرالمومنین خواست اینو از طریق محسوس به معقول برسونه، گفت یه آتش درست کن. آتش قشنگ شرارش در اومد و اینها. گفت خب حالا روی آتش کدوم وره؟ گفت از هر طرف نگاه میکنم روی آتش. گفت اینم مثل همونه، کل وجود از الله هست، بس کل وجود وجه الله هست. بریم نکته آخر عرض کنم. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رناتون. بسته به نگرش ماست، بسته به نگرش ماست. برای اینکه با شعر بتونید ارتباط برقرار کنید، شعر رو تبدیل کنید به بیان. شعر رو هیچ وقت ذهنی نخونید، شعر رو بیان کنید، همینجور با صدا. مثلا دایی کتاب میخونید، رسیدیم به شعر، بگید به صحرا و به اینگرام صحرا تو بین. بعد خجالت میکشید اون من یکی خجالت میکشید، اصلا بیا بشین جلو به صحرا، به این کلام صحرا تو بین درست میشه، یه بیان برسونید. این یه رازیه در شعر که اگر شعر به سخن نیاد، یعنی به لفظ نیاد، اون اثری که ما در پیش هستیم و اهل شعر ازش میگیرن و نمیتونیم بهش برسیم. خب اگر هی انصراف بده، انصراف بده، کم کم این انصراف دادن ملکه میشه، همیشه هست درش، راحت منصرف میشه از هر چیزی که حقیقی نیست. یه وقتی بحثی کردیم که راه این که انسان به تقوا برسه این نیستش که مقابل حرام بیسته، راهش نیست که منصرف از حرام بشه، وای نسته که مقاومت کنه، مسیرشو کج کنه، میشه میگن انصراف. هر چقدر انجام بده کم کم یه ملکه‌ای پیدا میکنه، راحت رد میشه. من نفهمم صفحه 235 خط. عرفا، عرفا آن کسانی هستند که از جلوه حق حق را میبینند، تا جایی که جلوه را در حق میبینند. چه صدورات چه ظهورات رو همش رو از اون میبینند. به صحرا اون بالاش نمیشه، به صحرا بنگر و صحرا تو ببین، نه حق را در جلوه. بعد این چیزی که میبینن و خدا نیست، نمیگن خداست، میگن از خداست. حق را در جلوه این. نکته آخر عرض کنم کوتاه، انصراف از ماده به معنای عدم مصرف ماده نیست که اینجا مطرح میکنه منصرف بشن از ماده تا خدا رو پیدا، بلکه انصراف از بعد مادی اموره و توجه به شأن حقیقی امور. دقت کنی، مراقب باشین شبیه غربتی ها و اینها و مارکسیس ها نگاه نکنید که زهد یعنی این که دنیا رو نداشته باشی، نه اینجوری نیست، ماده نداشته باشی اصلا اینطور نیست. به این انصراف از ماده که این مطرحه، یعنی تو امور مادی به وجه حقیقیش توجه کن، انصراف از بعد مادی اموره، نه از خود ماده. دلیلش هم اینه که مثل این که انصراف از دنیا به معنای خودکشی نیست، به معنای توجه کردن به غیب در دنیا. انصراف از دنیا به معنای خراب کردن باغ و خونه و اینا نیست، به معنای خراب کردن بدن نیست، به معنای توجه کردن به بعد حقیقی اموره، که بعد حقیقی امور رو فقط ما از امرالله میتونیم کشف کنیم که چگونه باشیم. اللهم صل علی محمد.